بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 77، تاریخ 24/1/94. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اما همچنان در مسئله 320 بحثمون را خدمت شما بزرگان دنبال میکنیم. ما گفته بودیم که دو بحث در اینجا قابل بررسی است. یک بحث این است که ما بخواهیم ظرف متنجس به غیر بلوغ را تطهیر کنیم، مثل متنجس به خمر و ما شابه ذلک و کل بحث هایی که ما یکی دو روز گذشته محضر علما عرض کرده ایم راجع به همین بود که اگر بخواهیم با آب کثیر اون را بشوییم چه حکم دارد، با آب قلیل بشوییم چه حکم دارد. ما با توضیحاتی که دیروز دادیم به ادله‌ای را که ادهی مطرح کرده بودند برای فرق گذاری بین اون جایی که با آب قلیل بخواهیم بشوییم یا آب کثیر، ما از ادله نتوانستیم تفاوت را احساس کنیم. لذا در بخش اول حکم کردیم به این که فرقی بین آب قلیل و آب کثیر نمی کند و در نتیجه همونطور که در آب قلیل تعدد معتبر هست، در آب کثیر هم تعدد معتبر است. این بحث دیروز با جمیع جهات اون به پایان رسید. بحث دومی که ما در اینجا داریم تحت این عنوان مطرح است که اگر ظرف ما متنجس به بلوغ شد، آیا اگر ظرف ما متنجس به بلوغ شد و بخواهیم اون را با آب کثیر بشوییم، آیا در اینجا تعدد معتبر است یا بسنده کنیم به یک بار شستن. اون چه مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن به شما هم ملاحظه فرمودید، فرمود اذا غسل الاناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه تسليس، تسليس درش معتبر نیست، بل یکی مرتن واحده، یک بار شستن کافی است. اوج سخنش اینجا بود، حتی فی اناء البلوغ، حتی در اونجایی که کلب بلوغ در ظرف می کند اونجا هم به اصطلاح لا یعتبر فیه تسلیس. خب ما باید ببینیم که وجه فرمایش سید رضوان الله تعالی علیه است، چون سخن دیروز ما اناء متنجس به غیر بلوغ بحث کردیم و تفاوت نگاه وجود داشت بر اساس ادله‌ای که قائم شد بین نظر سید و اون چی که ما اینجا عرض کردیم، ولی امروز می‌بینیم بر اساس ادله‌ای که اقامه شده در مسئله تقویت با نظر سید هست، البته غیر از اون احتیاطی که میکنن ولی چون الاحتیاط و حسنان علا کل حال ما راجع به اون موضوع خیلی ورود پیدا نمی کنیم، ولی نفس این که اگر ظرفی متنجس به بلوغ شد، سید فرمود لا یعتبر فیه تسلیس بل یکفی مرتن واحده، این را میخوایم اقامه دلیل کنیم که با چه دلیل. ما دو تا روایت در این زمینه داریم ایها الفضلاء المعاصرین. این دو تا روایت مستفاد از اون عرض شود محضر شما همون کفایت بی یک بار هست. اگر ظرف متنجس حتی با بلوغ را بخواهیم با آب کثیر بشوییم. من این دو تا روایت رو تقدیم محضر شریف شما می کنم و بعد هم توضیحاتی که در این زمین لازمه عرض می کنم. یکی صحیحه بقباق هست، عباس بقباق. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. خوب دقت کنید، ما گاهی از یه روایت برای موارد مختلف استفاده می کنیم. میگه من سوال کردم از زیادی گربه و شات گوسفند حتی انتهیتو الالکل، اونچنان سوال کردم تا پایان پرسش من رسید به سوال از سگ. هر سبت خدمتون میگه که یعنی چی؟ یعنی زیادی و باقی مونده سگ اگر در ظرفی مثلا بلوغ کرده ما چیکار کنیم راجع به این ظرف؟ فقال رجسون نجسون، رجس نجس لا تتوزع به فضله، با زیادی اون وضو نگیر. وسبب ذالک الماء، این آبی که در اون ظرفی که سگ بلوغ کرده هست اون آب را بریز. وغسله به تراب، این معرکه‌ای که قبلا داشتیم امروز هم دوباره این معرکه تکرار می شود. وغسله به تراب اول مرتن ثم بالماء. حالا توضیح میدم. وسائل جلد یک کتاب طهارت ابواب آثار باب یک حدیث 4. این یه روایت، حالا بعد هر دوش رو بررسی میکنم. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الکلب یشرب من الاناء، در رابطه با سگ سوال کردم که از ظرف آب می آشامد بلوغ می کند در ظرف. قال اغسل الاناء، ظرف را بشویید. وسائل جلد یک کتاب طهارت ابواب آثار باب 2 حدیث 3. هر شبت محضر مبارک دوستان، ما بر این باوریم که این دو تا روایت با لحنی که دارن، در اولی میگه وغسله به تراب اول مرتن ثم بالماء، یعنی یک بار شستن. حالا اون بحث تأثیر بماند، بخش بعدی بحث ماست. ولی ثم بالماء، از ثم بالماء استفاده شده، یعنی یک بار شستن کافی است. از روایت صحیحه محمد ابن مسلم هم که فرمود وغسل الاناء، ظرف را بشوی، از این اطلاق این روایت هم استفاده کردن که یک بار شستن کافی است. منتهی مراتب ما در صحیح بقباق همون گونه که قبلا محضر شریف شما دوستان فاضل عرض شد، دو تا نقل راجع به این صحیح وجود دارد. یک نقل اون میتواند شاهد برای فرمایش سید باشد که حتی در شستن ظرف متنجس به بلوغ کلب به یک بار شستن ولو با آب کثیر کفایت کند. اما اگر بنابر نقل دیگر که معروف به نقل محقق هست، اون یه بحث دیگری است که آیا اون نقل درست هست یا درست نیست. یک بار قبلا این بحث را به صورت مستوفا عرض کردیم، بار دیگر هم اشکال نداره تکرار میکنیم، با یک اضافه تکرار میکنیم. نگید چون قبلا گفته شده دیگه حالا نه گوش بدیم و نه یادداشت کنیم، نه هم عنایت بفرمایید و هم اگر یادداشت میکنید یادداشت کنید. ما میگیم که پس صحیحه بقباق شاهد عرض ما هست، مگر یعنی چی؟ مگر این که در رابطه با صحیحه بقباق ما روایت مرحوم محقق را ملاک عمل قرار بدیم. مگر محقق چه نقلی راجع به این روایت دارند که تمام اون چه ما میگوییم به هم میزند؟ میگیم نقل محقق این است، فرموده بعد از این که اینجا میفرماید وغسله به تراب اول مره، یک تکمله ای دارد بعد از ثم بالماء، ثم بالماء مرتين، ثم بالماء مرتين، که در نتیجه تعدد در اینجا مطرح می شود، یک بار شستن با تراب، دو بار هم ثم بالماء مرتين، که در نتیجه طبق نقل محقق خلاف اون چیزی در میاد که مرحوم سید فرمودن یکفی مرتن واحده، یک بار کفایت می کند. این نقل زیل ثم بالماء کلمه مرتين دارد و در نتیجه عرشبت تعدد معتبر خواهد بود و معنای این حرف این است که اطلاق اون شامل می شود حتی اگر بخواهیم با آب کثیر اون را بشوییم، چون میگه اغسله به ترابه مرتن ثم بالماء مرتين، اطلاق دارد با آب دوبار، توش نخوابیده با آب دوبار، بفرمایید آب قلیلا کن ام کثیر. عرض شد خدمت شما بین که مشکلی که تنها وجود دارد دوستان فاضل که قبلا هم عرض کردم، مشکل در زیادی لفظ مرتين هست. آیا این زیادی لفظ مرتين را شما به رسمیت می شناسید یا به رسمیت نمی شناسید؟ اگر شناختیم که تعدد باید قائل بشیم، اما اگر احیانا به رسمیت نشناختیم دیگه طبیعتا جایی برای تعدد نیست. ما معتقدیم که زیادی کلمه مرتين که ما این که قبلا هم عرض کردیم، زیادی کلمه مرتين در روایت به اثبات نرسیده. عرض شد خدمتون ادهی آمدن یه حرفی زدن، ما اون حرف هم قبول نداریم. چه حرفی زدن؟ برای اینکه به کرسی بنشانن که کلمه مرتين در اینجا عرشبت خدمتون درست هست، آمدن یه حرفی زدن. اون حرف چیه؟ حالا منهای بیان جلالت شأن محقق و عظمت محقق و بزرگی محقق که علی الرأس و العین اون جای خودش را دارد، نه آمدن یه استدلالی کردن، گفتن ایزادار الامر بین زیاده و نقصان، یعنی ایزادار الامر بین این که ما بگوییم کلمه مرتين هست که تعبیر میکنیم به زیاده در روایت، یا بگیم کلمه مرتين نیست که تعبیر کنیم به نقصان در روایت. گفتن ایزادار الامر بین احتمال زیاده و نقصان، گفتن احتمال زیاده ضعیف است. پس اگر گفتیم احتمال زیاده ضعیف است، نتیجه تن چه باقی میماند؟ نقصان ثم بالماء تنها باقی میماند و اون کفایت به یک بار درش هست. خب این صرف همینطوری ما شب بخوابیم صبح پا بشیم بگیم احتمال زیاده ضعیف است، میگن نه ما یه حرفی داریم و اون حرف این است که عرض شد خدمت شما شخص ناقل، یعنی اون کسی که روایتی کلامی را از کسی نقل میکنه، ممکنه غفلت کند و چیزی را کم کند، این احتمال زیاده. اما این که ناقل بخواهد چیزی را نقل کند و چیزی را اضافه کند، احتمالش ضعیف است. پس در نوع این حرفشونه دیگه. حالا اجازه بدید، گفتن که در نقل قولها افراد غفلت می کنند که یه چیزی را کم کنند، اما نوعا غفلت نمی کنند یک چیزی را بفرمایید اضافه کنند. پس جناب محقق که ناقل این روایت است، احتمال این که بگیم غفلت کرده و چیزی را اضافه کرده، این احتمال ضعیف ضعیف است تا این که بگوییم عرض خدمت شما بین که چیزی را من نمیدونم تعبیرم درست گفتم یا نه، درست گفتم، این احتمال که بگوییم ایشون چیزی را اضافه کرده ضعیف است. پس بنابراین معلومه که در روایت بوده، چون معمولا آدم ها موقعی که نقل میکنن چیزی را کم میکنن نه چیزی را زیاد میکنن. این کل استدلالیست که در اینجا آمدن مطرح کردن. عرض شود خدمت شما بین که اما پاسخ این حرف این است که نه، اتفاقا اینطوری نیست. گفت جا تا جا که نعبد و جا تا جا که نستعین. گاهی از اوقات احتمال اضافه بیشتر است تا احتمال نقصان، بخصوص مثل این گونه موارد که جناب محقق تک در این نقل، تک در این نقل، یعنی اینطور نیست که کسی دیگه نقل های دیگر همش داره سم بالما، تنها نقلی که وجود دارد بفرمایید نقل محقق است که میگه سم بالماء مرتین. ما میگیم در این گونه موارد که ناقل تنها محقق است، اینجا احتمال زیاده اتفاقا احتمال ضعیفی نیست. حاضا اولا نکته هم که من میگم معمولا عرض شود خدمتون تو عرفی که ما داریم شما دیگه میشنوید، معمولا یه مطلبی را یه کسی از یه جایی میگیره یه چیزی هم معمولا آقا بهش بسته میگن بهش اضافه کرده، این را اتفاقا تو عرف جان یک کلاخ چل کلاخ کرده، این تعبیرات را معمولا به کار میبرن. یعنی اینطور نیست که زیادی احتمالش ضعیف باشد. عرض شود خدمتون می کنه زیادی هم احتمالش ضعیف بفرمایید ها نیست. پس در نتیجه چون زیاده احتمالش ضعیف نیست و محقق در اینجا تکه من عرض شود خدمتون محتمل جدن که ما بگوییم اصل روایت کلمه مرتین ندارد، اونی که روایت دارد سم بالماء است و مرتین احتمال این که اضافه شده باشد زیاده، محقق تنها ناقله. و اینی که شما میفرمایید این کم است اون زیاده، نخه هم الحمدلله تو این عالم همه حرفا را نمیزنن یه گوشش میزنن و هم تو این عالم گاهی از اوقات حرفا را بهش بفرمایید میبندن و اضافه میکنن، هم اضافه کم نیست هم عرشبت کم کردن و نقصان کم نیست. بنابراین صرف این استدلالی که بگوییم اذا دار الامر بین زیاده و نقصان، عرض شود خدمت شما بین که نقصان احتمالش بیشتر است و زیاده احتمال ندارد، نه زیاده هم احتمال دارد و در نتیجه ممکنه روایت ما همون سم بالما باشد. اما جلالت شأن و امثال ذالک هم هیچ منافاتی ندارد. بزرگی از بزرگان ما معصوم که نیستن، بزرگی از بزرگان ما مطلبی به ذهنش رسیده این مطلب عرض شود خدمتون اضافه کرده کم کرده. این نسخه بدلهایی که میبینید، این تصحیحی که میکنن کتب بزرگان ما، همش ناشی از این است که در این حال دست خط خود بزرگواره، اما موقعی که تصحیح میکنن به مواردش مراجعه میکنن میبینن کم و زیاد درش اتفاق میفتد. پس نه درسته، البته این اصطلاح را در اصول شما خونده اید، درسته که ما از اون برم گفتیم که گاهی از اوقات برای بیان اصل تطهیر و نجاست است، اما در اصول هم شما خونده اید که عرض شود خدمتون این که موقعی که کلام این شکلی امر میاد حداقل تحققش به یک بار هست، اینو در اصول شما مکرر خونده اید، هم در معالم خونده اید، هم در جای دیگه خونده اید، اونم هست. حالا اگر اثبات کردیم دیگه، حالا این دو تا روایت هر دوش این شکلی میشود اطلاق گیری کرد از روایت اگر چیزی برخلاف اون ثابت نشود، یعنی نتونیم اثبات کنیم که آه در مقام بیان این جهت نبوده. ما مثلا در رابطه با سید یقین داریم که مولا در مقام این نبوده، آیه چی بودا؟ عرض شود اگر سید کردید فکلو منها دارد چه دارد روایت آیه؟ نه نه، موقعی که سگ شکاری رفت برای سید، آیه میگوید اگر احیانا سید کرد بخورید. این بخورید معناش اینه که در مقام بیان همه جهات نیست، بلکه در مقام بیان این جهت است که آیا سید کلب ذبح محسوب می شود یا محسوب نمی شود. اما معنای کلو این نیست که حتی اونجایی هم که دهن سگ بهش رسیده طاهر کردن اون بفرمایید لازم نباشد. توجه فرمودی؟ بله. حالا علی کل حال این فرمایش شما فی حد ذاته حرف بدی نیست، ولیکن این مطلب را هم آیون آمدن مطرح کردن. بنابراین اگر ما روایت را با این نقلی که مطرح کردیم نپذیریم، یعنی قید مرتین را برای اون نپذیریم، عرشبت خدمتون این که قول به تعدد منتفی می شود. در نتیجه حتی اگر بخواهیم با آب عاصم اون را بشوییم، در رابطه با صحیحه عرشبت که محمد بن مسلمم دیگه، حالا اونجا دیگه بحث احتمال زیاده و نقصان درش نبود و همین اغسل الانا دارد و در نتیجه از این دوتا مطلب دوتا روایت می شود این استفاده را کرد. خب سوال، آیا حالا که شما فرمودید اگر حتی ظرف متنجس به بلوغ بخواهیم با آب کثیر بشوییم تعدد لازم نیست، داستان تأثیر چی می شود؟ صرف این که ما با آب کثیر بشوییم کافی است؟ سید اگه یادتون باشه فرمود نعم الاحبت و عدم و سقوط تأثیر فی بل لا یخلو عن قوه، یعنی رسما فتوا دادن و واجب دانستن که تأثیر حتما باید انجام بگیرد. ما هم عرضمون همین هست، ما میگیم آقا بین این که ما معتقدیم از یک سو یک بار شستن کافی است بر اساس اطلاق این دو روایت، عرشبت خدمت شما به این که مسئله تأثیر حسابش جداست و در نتیجه تأثیر اختصاص به آب قلیل ندارد، در آب کثیر هم همین مسئله وجود دارد. لذا بخصوص در صحیح بقباق هم که نگاه کنید اتفاقا اغسله به تراب دارد، روایت و الان نظر مبارک شریف شما خوندم و اغسله به تراب اول مرتن ثم بالماء، معلوم جریان تأثیر سر جای خودش باقی هست. یعنی همین صحیح بقباق هم برای ما کفایت می کند که عرشبت که مسئله تأثیر را مطرح کنیم. یعنی حساب تأثیر از حساب تعدد متفاوت. سوال، دلا بلای این بحث یه بحثی دوستان فاضل مطرح است که آیا با آب باران اگر بشوییم داستان تأثیر چی می شود؟ چون در تعبیراتی در رابطه با آب باران آمده، ببینیم از این تعبیرات چی می شود استفاده کرد. پس سوال این است آیا اگر بخواهیم این ظرف متنجس را با آب باران تطهیر کنیم آیا در اونجا هم تعفیل لازم است یا لازم نیست؟ گفتن این روایتی که داریم کل شیء یراه ماء المطر، هر چیزی که آب باران اون را ببیند، فقط طهوره که مرسله کاهلی گفتن اقتضا داره که حتی نیازی به تأثیر هم وجود ندارد، مجرد رؤیت آب کفایت میکنه. یعنی همین که آب بارون که از بالا میاد روش رد بشه عرشبت خدمتون میگه که کفایت میکنه، چه متنجس باشد اناء ما به بلوغ چه متنجس باشد به غیر بلوغ. گرچه گفتیم مقتضای صحیحه بقباق اطلاق داره، عرشبت خدمتون این که حتی صورت شستن با آب مطر هم این معنا را دلالت می کند که غسل به تراب در اونجا هم عرشبت خدمتون هست. حالا نهایتا اگر کسی گفت تعارض بین این دوتا وجود دارد، صحیحه بقباق می گوید اغسله به تراب اول مره ثم بالماء، این ثم بالماء بگوییم اهم از آب کثیر یا آب بفرمایید باران، یعنی نرخ شاه عباسیش این است که تأثیر باید بشود سم بالماء. حالا این سم بالماء هر شود خدمتون این که ما قلیل باشد، ما کثیر باشد، ما علمتر باشد. پس بنابراین اون روایت با این روایت کل شیء یراه المطر فقط تهوره ممکنه در مقام تعارض بر بیان. اگر در مقام تعارض بر آمدن، سؤال بر این است که آیا در اینجا وظیفه ما چه است؟ گفتن نتیجه تعارض تساقط است. اگر تساقط کردن در نتیجه چیزی که دلالت کند که در صورت شستن با آب مطر تأثیر لازم دارد یا ندارد باقی نمیماند، یعنی اون جریان ماء المطر خود به خود از بین میرود و ما میمانیم ارشد طبق قاعده باید اول کنیم که آیا تأثیر لازم هست یا تأثیر لازم نیست، که ارشد خدمت شما به این که به نظر میرسد که تأثیر لازم باشد حتی در جایی که شستن با آب مطر لازم است. ما دو تا استدلال برای این مسئله داریم. اولا ارشد خدمتون این که روایت دال بر عدم لزوم تأثیر، این روایتی که ما داریم مرسله است. شما میخواید مرسله را به جنگ روایت صحیحه بیاندازی؟ اولا اون مرسله است و به روایت مرسله نمیشود اعتماد کرد. پس به صرف این که ما داریم کل شیء یراه ماء المطر فقط تهوره، این را معارض قرار بدیم با اون روایت، اینم درست در نمیاد به خاطر اینکه مرسل است. ثانیا اگر ما مشکل سندی هم در رابطه با مرسل صرف نظر ازش بکنیم، عرض شود خدمتون این که این روایت کاری به تأثیر ندارد، متعرض تأثیر نیست، بلکه در مقام بیان این معناست که در باب شستن، قبلا هم گفتیم اگه یادتون باشه دفاترتون ورق بزنید، قبلا هم گفتیم، بلکه روایت در مقام این معنا میتواند باشد که به اصطلاح مسئله شستن با آب باران انفصال غساله لازم نیست، یعنی همین که آب باران بهش برسد کافی است، چون غسل لازمش انفصال الغساله است. در نتیجه که انما روایت میخواد بگه موقعی که آب باران برون میبارد شستن لازم نیست، همین آب باران هرچه هست کافی است، چون در شستن ظهور در انفصال بفرمایید غساله دارد. پس اولا روایت مرسله است و شما با روایت مرسله نمیتونید بیان کنید که در اینجا تأثیر لازم نیست. ثانیاً اگر ارسال روایت را ازش صرف نظر کنیم، میگیم این روایتی که میگه کل شیء یراه المطر فقط تهوره، اصلا در مقام بیان بود و نبود تأثیر نیست، بلکه در مقام این است که انفصال غساله لازم است یا انفصال غساله لازم نیست، که انما میخوام بگه اونجا غسل و شستن لازم نیست، همین که آب و بارون بهش برسد کافی است، چون لازمه غسل بفرمیدا انفصال غساله هست. اینم مسئله بعد. پس در نتیجه جمع‌بندی کنم محضر فضلای معاصر دامت شوکت هم تا اینجا که آیا اگر ما بخواهیم با آب کثیر ظرفی که متنجس به بلوغ بشوییم چه کنیم، گفتیم بر اساس صحیح بغباغ، اونم طبق نقل غیر محقق و صحیح محمد بن مسلم، ما از چه بس یک بار شستن را کافی می دانیم، ولی تأثیر را علی کل حالن چه در شستن با آب قلیل، چه در شستن با آب کثیر و چه در شستن با ماء المطر علی کل حالن، تأثیر را ما در اینجا عرض شود خدمتون لازم می دانیم. انشاءالله امیدواریم که بقیه را هم فردا محضر شریف شما بزرگان عرض کنیم.
شبه معمول سنواتی چطور؟ بلن یرید علیه مبانی خدیثت کتی آج کتی آج